ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحریم های بیشتر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. ایران فعالیت های هسته‌ای خود را گسترش داده است. و یک بررسی جدید نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه وبسایت‌ها فیلتر می‌شوند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر و گزارش‌های روز. امروز جمعه 28 اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی و 18 می 2007 میلادی است. بارش گرد و غبار در ایلام، برف در ملایر، بارش‌های پراکنده از بعد از ظهر امروز در استان تهران و هوای متغیر ابری و پر رعد و برق در مناطق شمالی و شمال غربی ایران. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان از خبری از آمریکا آغاز میکنم. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر ایران در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود با جامعه بین‌المللی همکاری نکند، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. جورج بوش گفت اگر با ایرانی‌ها به پیشرفتی نرسیم، می‌خواهیم با همکاری هم تحریم‌های جدیدی را از طریق سازمان ملل علیه ایران به اجرا بگذاریم تا باز هم روشن کنیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای به نفع صلح جهانی نیست. آقای بوش این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بیان داشت. در خبر دیگر، یک مقام ارشد ایرانی میگوید فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات نطنز گسترش یافته است. خبرگزاری مهر به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی، قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته است در تأسیسات نطنز سانتریفیوژهای بیشتری نصب شده است و کار دستگاه‌های سانتریفیوژ غنی کردن اورانیوم است. اورانیوم غنی شده در نیروگاه‌های هسته‌ای و هم در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. ایران می‌گوید برنامه‌های هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌جویانه است و کشورهای غربی اما به نیت ایران بدبین هستند و نگرانند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشد. در خبر دیگر، یک بررسی جدید نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه وبسایت‌ها فیلتر می‌شوند. در این مطالعه 25 کشور برای دلایل سیاسی یا اجتماعی وبسایت ها را مسدود یا فیلتر می کنند. در این بررسی که توسط 4 دانشگاه معتبر آمریکایی، انگلیسی و کانادایی انجام شده، کشورهای چین، ایران، میانمار، سوریه، ویتنام و تونس سخت گیرانه ترین فیلترها را در مورد وبسایت های سیاسی به کار می گیرند. در خبر دیگر، یک هیئتی برای مذاکره درباره بازگشت مهاجران افغانی به ایران سفر می‌کند. این هیئت 6 نفره روز پنجشنبه از سوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تعیین شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، در حال حاضر حدود 2 میلیون افغانی در ایران زندگی می‌کنند که نیمی از این افراد بدون اسناد معتبر با هدف اشتغال و انگیزه‌های اقتصادی در ایران حضور دارند. بر پایه همین گزارش، ایران سال گذشته به دولت افغانستان و کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اطلاع داد که اتباع غیر مجاز را از اول اردیبهشت از ایران اخراج خواهد کرد. طی هفته گذشته 55,000 تن از افغانهای مهاجر از ایران اخراج شدند که اعتراض سازمانهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. و در خبری دیگر، یک نماینده ارشد دموکرات آمریکایی از رفتار دولت روسیه با مخالفان خود انتقاد کرد. تام لنتاس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از کاخ سفید خواست تا در این زمینه به دولت روسیه اعتراض کند. این نماینده دموکرات گفت اقدامات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تهدیدی است که آن کشور را به گذشته استبدادیش باز می‌گرداند. به افزود از رفتار و نقش آقای پوتین در آزار و سرکوب مخالفان، روزنامه و روزنامه نگاران مستقل عمیقاً ناراحت است.
با تشکر از حسین قویمی. که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رسان. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ ایران و رؤیای امپراتوری اسلامی، برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش ایران در عراق در کنفرانس خبری جورج بوش و تونی بلر در واشنگتن، تردید در روابط قول نفتی فرانسوی توتال با ایران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. حدود یک ماه بعد از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران وارد مرحله غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی شده است، قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته گفت ما در حال نصب 3000 سانتریفیوژ در نتنز هستیم که 1600 عدد از آنها فعال است. دیپلمات های آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین این سخنان را تأیید کردند و به گزارش خبرگزاری فرانسه گفتند که ایران توانسته است شماری از دستگاه های گریز از مرکز برای غنی سازی را با سرعت بالا به جریان بیندازد. راه اندازی مطلوب 3000 سانتریفیوژ امکان تولید دست کم یک بمب اتم را می دهد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که برنامه نصب 50000 سانتریفیوژ در 2 تا 4 سال آینده را دارد. علارغم تأکید مکرر جمهوری اسلامی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش، غرب ایران را متهم می‌کند که در پی تولید سلاح اتمی است. مهلت قطعنامه تنبیهی 1747 شورای امنیت سازمان ملل که در آن از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، یک شنبه آینده به پایان می‌رسد و زمزمه تهیه پیشنویس قطعنامه تحریم شدیدتر برای ارائه به شورای امنیت از همکنون در واشنگتن به گوش می‌رسد. دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج تهران گفت رویارویی ایران و آمریکا یک رویارویی استراتژیک است و ما منافع آمریکا را در دنیا به خطر انداخته‌ایم. او در ادامه صریحاً به رویای امپراتوری اسلامی در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی پرداخت و گفت هرگاه قدرت‌های حاکم در ایران توانستند قدرت طبیعی و توانمندی‌های طبیعی را مدیریت کنند، ایران امپراتور جهان شده است. رهبران قدرت‌های بزرگ غرب بارها گفتند که جهان جمهوری اسلامی ایران مسلح به سلاح اتمی را تحمل نمی‌کند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و نزدیکترین متحد آمریکا در جنگ عراق، چهارشنبه پیش برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن عزیمت کرد. روز پنجشنبه دو رهبر از طریق ویدیو کنفرانس با فرماندهان آمریکایی و بریتانیایی در عراق گفتگو کردند و بعد در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کردند. یکی از مطالب مهم مطرح در گفتگوی آنان جمهوری اسلامی و برنامه اتمی ایران بود. پریچهر فرزان و گزارشی در این باره.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در کاخ سفید در واشنگتن گفت جنگی که اکنون در عراق می‌بینید در یک سوی القاعده است و در سوی دیگر به خصوص در جنوب حمایت ایران، حمایت از وسایلی که در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرزیدنت بوش و تونی بلر بامداد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ سفید شرکت کردند. تونی بلر که احتمالاً برای آخرین سفر در دوران نخست وزیریش به کاخ سفید آمده است میگوید این مهم است که بریتانیا در کنار آمریکا علیه تروریسم می‌جنگد. اکنون در عراق القاعده در یک سمت است و ایرانی‌ها در سمت دیگر. وی با اشاره به ویدیو کنفرانسی که چند ساعت پیش از صحبت با خبرنگاران به همراه رئیس جمهوری آمریکا در آن با فرماندهان آمریکایی و بریتانیایی در بغداد داشته است میگوید اکنون در عراق یک آشتی ملی دوباره بین سنی و شیعه به وجود آمده است. جنگی که اکنون در عراق می‌بینید مربوط به القاعده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که 6 هفته به پایان ترک نخست وزیریش باقی مانده است، شب گذشته را میهمان رئیس جمهوری آمریکا بود. بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا در جنگ عراق است و همین مسئله یعنی شرکت بریتانیا به طور فعال در جنگ عراق، به محبوبیت آقای بلیر لطمه زده و او را وادار به ترک زودتر از پایان دوره نخست وزیریش کرده است. آقای بلیر در 27 ماه آینده میلادی جای خود را به گوردون براون، وزیر فعلی خزانه داری بریتانیا، واگذار خواهد کرد. به چند روز قبل اعلام کرد که با توجه به اشتباهاتی که انجام شده، بریتانیا همچنان مصمم به همکاری در عراق و قبول تعهداتش است. کنفرانس مشترک خبری رهبران آمریکا و بریتانیا در بامداد روز پنجشنبه با سخنان پرزیدنت بوش آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما درباره کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینی‌ها صحبت کردیم. درباره ایران حرف زدیم، در این باره که ایران نباید دارای سلاح اتمی بشود. جامعه جهانی باید با یک صدا با رژیم ایران صحبت کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما در حال آن هستیم که یک قطعنامه جدیدی را در رابطه با ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهیم. ما روشن کردیم که ایران نباید تهدیدی برای صلح جهان باشد. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه ممنوعیت فروش لوازم یدکی جنگنده های F-14 ساخت آمریکا به ایران رأی داد. جنگنده های F-14 که از سال گذشته در آمریکا از رده خارج شدند، همچنان در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرند و این موضوع نگرانی شماری از نمایندگان کنگره آمریکا را به دنبال داشته که حکومت ایران تلاش کند لوازم یدکی مورد نیاز خود را به طور غیر مستقیم از انبارهای وزارت دفاع آمریکا تهیه کند. جزئیات بیشتر را از کیان معنوی بشنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به لایحه پیشنهادی برای ممنوع کردن فروش لوازم یدکی جنگنده F-14 جهت مسدود کردن راه‌های ایران برای تهیه قطعات این هواپیما رأی مثبت داد. به موجب این مصوبه، فروش لوازم یدکی باقی مانده در انبارها برای هواپیمای از دور خارج شده F-14 از سوی پنتاگون به هر نهاد و شخصی بجز به موزه‌ها و نهادهای تاریخی ممنوع شده است. لایحه مذکور که اکنون باید از سنای آمریکا نیز بگذرد، در حالی پیشنهاد می‌شود که وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌تواند قطعات باقی مانده در انبارها را تحت شرایطی که امنیت ملی آمریکا را به خطر نیندازد به فروش رساند یا نه. در حال حاضر ایران تنها کشور شناخته شده است که جنگنده‌های F-14 خود را آماده پرواز نگاه داشته است. پشتیبانان دموکرات قانون منع فروش لوازم یدکی هواپیمای F-14 در گرای آمریکا میگویند سختگیری در محدود کردن فروش قطعات این هواپیما از این روز ضروری است که این لوازم یدکی به طور غیر مستقیم در اختیار ایران قرار نگیرد. از این رو بر اساس این قانون تنها موزه‌ها و گروه‌های دست‌اندرکار مسائل تاریخی مجاز به خرید قطعات جنگنده F-14 هستند و صدور مجوز برای صادرات قطعات ممنوع خواهد بود. خانم گابریل گیفورد، نماینده دموکرات از ایالت آریزونا که شمار بسیار از هواپیماهای از رده خارج شده F-14 در حوزه انتخاباتی وی در پایگاه نیروی هوایی دیویس مونتان نگهداری می شود، می گوید از اهمیت موضوع بسیار نگران است و فکر می کند برای جلوگیری از خروج لوازم یدکی این هواپیما از انبارهای وزارت دفاع باید اقدامات اساسی به عمل آورد. خانم گیفورد و سناتور ران ویدن از حزب دموکرات پس از آن پشتیبانی از لایحه مذکور را به عهده گرفتند که خبرگزاری اسوسییتد پرس در آغاز سال جاری میلادی حدود 5 ماه پیش گزارش داد خریدارانی که برای ایران، چین و چند کشور دیگر فعالیت می‌کنند تلاش کردند با رخنه در بخش فروش مازاد لوازم یدکی پنتاگون تجهیزات حساس نظامی از جمله قطعات F-14 و سایر هواپیماها و موشک‌ها را به دست آورند. به گفته پشتیبانان طرح، تاکنون دست کم در یک مورد خرید لوازم یدکی برای ایران انجام گرفته است. ایالات متحده آمریکا در دهه 70 و پیش از انقلاب اسلامی هواپیماهای F-14 را به ایران فروخت و ارتش آمریکا جنگنده‌های F-14 خود را سال گذشته از رده خارج کرد. وزارت دفاع آمریکا که تصمیم گرفته بود قطعات دیگری از این هواپیما را که می‌توانند در هواپیماهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند به فروش برساند، با انتشار خبر آسوسییتد پرس فروش قطعات این هواپیما را موقتاً متوقف کرد و بررسی‌های امنیتی گسترده‌ای را پیرامون خریداران لوازم یدکی از این هواپیما آغاز کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. هم رسانه‌های تهران و هم منابع فرانسوی از امکان تغییر موضع شرکت توتال در قبال جمهوری اسلامی و خروج احتمالی این غول عظیم نفتی از طرح‌های انرژی جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند. تردید در روابط ایران و شرکت توتال. گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به رغم انتشار گزارش‌های زد و نقیض درباره همکاری میان ایران و شرکت توتال، یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن تغییر بنیادی در فضای روابط میان جمهوری اسلامی و غول نفتی فرانسوی است. آشکارترین نشانه این تغییر ابهامی است که بر طرح پارس LNG سنگینی می‌کند. سخن بر سر طرح 10 میلیارد دلاری برای تولید گاز مایع با بهره برداری از میدان پارس جنوبی است که در سال 2004 میلادی بین توتال، شرکت ملی نفت ایران و شرکت مالزیایی پتروناس به امضا رسید. شرکت توتال که از 1997 میلادی تا کنون 2 میلیارد دلار در میدان پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده، باید در سال جاری میلادی تکلیف نهایی خود را در مورد ماندن در طرح پارس LNG و یا رها کردن آن روشن کند. هم سخنگویان شرکت فرانسوی و هم منابع رسمی وزارت نفت ایران بر ادامه گفتگو میان دو طرف بر سر نهایی کردن این طرح تأکید می‌کنند، ولی شماری از رسانه‌های ایرانی و فرانسوی از جمله آخرین شماره روزنامه لوموند چاپ پاریس از تردیدهای روزافزون در جمع مدیران شرکت توتال در مورد ادامه همکاری با جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. کریستوف دو مارژوری، مدیر کل شرکت توتال، دو برابر شدن هزینه‌های طرح پارس LNG را پیش می‌کشد و از ضرورت تجدید نظر در موافقتنامه 2004 بر سر این طرح سخن می‌گوید، ولی به نظر می‌رسد که در ورای این عامل صرفاً اقتصادی، مدیران شرکت توتال به ابعاد سیاسی و استراتژیک همکاری با ایران می‌اندیشند. لوموند در شماره 18 ماه می خود بر اوجگیری تنش میان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی و نیز فشارهای آمریکا برای جلوگیری از همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ایران انگشت می‌گذارد. عامل دیگری که بر روابط آتی توتال با ایران سنگینی می‌کند، سیاست نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری تازه فرانسه است که در قبال ایران از روشی سرسختانه‌تر از سلف خیش پیروی می‌کند. با این همه، به نوشته لوموند، اهمیت ایران از لحاظ منابع نفت و گاز مدیران توتال را وادار می‌کند در قبال آینده روابط خود با این کشور روشی احتیاط‌آمیز در پیش بگیرد.
دکتر فریدون خاوند، ساعت 7:18 بامداد 28 اردیبهشت، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
هوای امروز.
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر آن است که امواج ناشی از سامانه بارشزایی که در شرق دریای مدیترانه قرار دارد موجب بروز ناپایداری هایی به صورت افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق در برخی از مناطق غربی، مرکزی و حاشیه البرز و زاگرس می شود. در این شرایط آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی و شمالی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان، نیمه ابری در پاره این اوقات با رگبار باران توأم با رعد و برق و وزش باد و آسمان استانهای خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد هم نیمه ابری در برخی نواحی با رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری در بعد از ظهر در نواحی شمالی تمام ابری با احتمال بارندگی و وزش باد و حداقل دمای 14 و حداکثر 24 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین سراب با 0 درجه سردترین و رودان با 43 درجه گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
گزارش تلفنی فریبرز سروش را شنیدیم. بامداد جمعه با ورزش و مفسر قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده. دنیای ورزش. عصر امروز جمعه، هفته ما قبل آخر یا هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود. در ورزشگاه آزادی تهران راه آهن و پرسپولیس پیکار دارند و در ورزشگاه درخشان در منطقه رباط کریم تهران برق شیراز میهمان سبا باتری است. ملوان با ابو مسلم در انزلی و زوباهن با پاس در اصفهان پیکار دارند. پیکان تهران در کرمان با مس کرمان روبرو می شود و اهواز محل دیدار فولاد خوزستان است با سپاهان اصفهان. تمام بازی ها رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. دو مسابقه از هفته 29 لیگ برتر که از حساسیت بالایی برخوردار است و تیم‌های صدر جدولی در آن حضور دارند روز یک شنبه برگزار خواهد شد. استقلال تهران با سایپا و استقلال اهواز با فجر شیراز. تیم فوتبال سالنی ایران پس از پیروزی 8-0 در مقابل استرالیا به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در ژاپن راه یافت. تیم ملی فوتسال ایران امروز در شهر اوزاکا در نیمه نهایی با ازبکستان نایب قهرمان آسیا روبرو می شود و ژاپن قهرمان دوره پیش قرقیزستان را پیش روی دارد. ایران که تاکنون 7 قهرمان آسیا شده است، سال گذشته با شکست از ژاپن این عنوان را از دست داد. در مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در کویت، آرش میراسمایلی جودوکای وزن 66 کیلوگرم به مدال برنز رسید پس از پیروزی بر حریفی از عربستان. پیش از این محمد رضا رودکی جودوکای وزن فوق 100 کیلوگرم ایران مدال نقره گرفته بود. مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان از امروز با شرکت 124 کشور جهان در دو بخش مردان و زنان در حومه پکن پایتخت چین آغاز می شود. از ایران امروز امید غلامزاده در وزن 67 کیلوگرم به مساف حریفی از کشور آنگولا می رود. وی در صورت پیروزی در دور بعدی با حریفی از نروژ یا مجارستان پیکار خواهد داشت. در بخش زنان نازیلا نظامی در 47 کیلوگرم با نماینده کرواسی روبرو می شود و در 55 کیلوگرم زینب حیدری حریف آفریقای جنوبی را پیش روی خواهد داشت. و سرانجام در ایتالیا تیم فوتبال باشگاه آ.س. روم قهرمان جام حذفی باشگاه‌های کشور شد. تیم روم دیشب در میلان در بازی برگشت با وجود شکست 2-1 در مقابل انتر میلان جام حذفی را فتح کرد. زیرا در بازی رفت هفته گذشته در روم با نتیجه حیرت انگیز 6-2 انتر میلان را شکست داده بود. به این ترتیب تیم آ.س. روم بعد از 16 سال با مجموع پیروزی 7-4 در دو بازی رفت و برگشت به مقام قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا می‌رسد.
خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده ما را رساند به جهان فرهنگ و نشر، برنامه ویژه جمعه‌های فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
انتشار ترجمه فارسی کتاب شهریار نو، یکی از مهمترین متون فلسفه سیاسی جهان و یکی از بحث‌انگیزترین آثار فیلسوف بزرگ ایتالیایی آنتونیو گرامشی، فرصتی است مغتنم برای فارسی زبانان. شهریار نو که با ترجمه روان و زیبای عطا نوریان منتشر خواهد شد، از آثار مرجع و مبانی پایه‌ای فلسفی سیاسی قرن بیستم به شمار می رود. گرامشی نظریه پردازی خلاق و از رهبران برجسته حزب کمونیست ایتالیا به دوران حاکمیت فاشیستی موسولینی سالهای درازی از زندگی خلاق خود را در زندان گذراند. منظر انتقادی به نوآوری‌های گرامشی در عرصه فلسفی سیاسی در ارتقاء سیاست نظری و عملی اروپای غربی و در شکل‌گیری چپ نو نقشی مهم ایفا کرد. عطانوریان مترجم کتاب که از شیفتگان نوآوری‌های گرامشی و در عرصه نظری و ادبیات سیاسی چپ صاحب نظر بود، شهریار نو را در دهه 60 به فارسی برگرداند. ماکیاولی به دوران رنسانس با نوشتن کتاب شهریار دانش سیاست مدرن را پایه گذاشت و گرامشی در قرن بیستم با خلق شهریار نو از منظری متفاوت با ماکیاولی، چشم‌اندازهای نو در سیاست کشف و تدوین کرد. کتاب شهریار نو با فصل‌هایی چون عناصر سیاست، سیاست چون علمی خود اتکا، حزب سیاسی و ماکیاولی و مارکس، مهمترین مفاهیم فلسفه سیاسی را تحلیل می‌کند. انتشار کتاب قلندریه دگرگونی‌های یک ایدئولوژی اثر شاعر و پژوهشگر برجسته ایرانی محمد رضا شفیعی کدکنی در هفته گذشته با استقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. کدکنی که در عرصه پژوهش‌های ادب کلاسیک فارسی و تاریخ فرهنگی ایران پیشینه‌ای درخشان پشت سر دارد، در تازه‌ترین اثر خود یکی از مهمترین جنبش‌های اعتراضی ایران پس از اسلام را تحلیل می‌کند. ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران پس از اسلام با آنچه در غرب قرون وسطا و دوران فئودالیته لقب گرفته است تفاوت‌های بارز دارد، اما جنبش‌های اعتراضی ایرانیان در این روزگار نیز چون جنبش‌های اعتراضی قرون وسطای اروپای غربی رنگ مذهبی داشته و در قالب فرقه‌های مذهبی با ارائه برداشت‌های غیررسمی مذهب دولتی را به چالش طلبیدند. جنبش قلندریه در نخستین سال‌های حیات خود پرچم برابری طلبی، فرق زدائی و علم مخالفت با نظام طبقاتی، بردهداری، تراکم ثروت و چند همسری را برافراشت و در تحول خود به تدریج به فرقه میان تهی تقلیل یافت. شفیعی کدکنی در قلندریه تاریخچه شکل‌گیری و اوج و حضیض این جنبش را بررسی کرده و ساختار نظری جنبش قلندریه را در پیوند با عناصر ترکیب دهنده آن تحلیل می‌کند. فریدون تبللی در تاریخ شعر معاصر فارسی استعدادی درخشان اما تلف شده بود و کتاب فراز و فرود تبللی تألیف صدر آزر یاستین که در هفته گذشته منتشر شد میکوشد تا ظهور و سقوط شاعری را بررسی کند که اگر به راه و روال نخستین آثار خود وفادار مونده بود به چهره موندگار بدل میشد. فریدون تبللی در نخستین سالهای شاعری خود در دهه 30 از نخستین شاعرانی بود که به پیشنهادهای نیما پاسخ مثبت داد. تسلطی کم نظیر بر زبان فارسی، ادب و تکنیک‌های شاعری کلاسیک، تخیلی غنی و طبعی روان، شعر تبللی را با اقبال گسترده اهل فرهنگ روبرو کرد. تبللی در این دهه به حزب توده پیوست و در سنت سیاسی فاخر شاهکاری چون التفاسیر را خلق کرد. تبللی اما از نوآوری‌های نیما و چپ فاصله گرفت و به شعر نئوکلاسیک روی آورد که میکوشید با حفظ قالب‌های کهن و ابداعاتی در چارچوب‌های کلاسیک به نیازهای زمان پاسخ گوید. بازگشت تبللی از گرایش‌های ادبی و سیاسی نخستین سال‌های شاعری خود در دهه 40 تا آنجا شدت گرفت که شعر او به قصیده‌های کم ارزش در متن این یا آن دولتمدار نزول کرد و آن زبان مفخم تسلط کم نظیر بر تکنیک و طبع روان برباد رفت. کتاب فراز و فرود تبللی تلاشیست برای تحلیل استعدادی پرمایه که در نخستین آثار تبللی چون التفاسیر در طنز و کاروان و روها در شعر طلوع کرد و در آخرین آثار او چون پویه در غروبی غم‌انگیز محو شد.
برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی را شنیدید. ساعت 7:28:30 بامداد جمعه 28 اردیبهشت ماه مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما. ساعت 1 سلام ملی. ساعت 8 شب با
تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
خب امیدوارم شما همسری بزنید به سایت رادیو فردا. رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها رو بشنوید. روز و روزگار خوش.